بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در باب حقوق که آیا قبول سقوط می کنند یا خیر، یا قابل نقل و انتقال هستند یا خیر، باید به سه چیز توجه داشت. یکی اینکه دلیل اون حق ملاحظه باید بشود، مناسبت بین حکم و موضوع رعایت باید بشود، حکم و مصالح در اون حق نیز باید توجه شود. اگر اینها را ملاحظه کردید، اون موقع متوجه می شوید که این حق قابل اسقاط هست یا خیر، قابل نقل هست یا خیر. فلذا عرض کردیم مثل حق الولایه و حق الوصایه از حقوقی هستند که به نظر موسی بستگی دارد، یا در باب ولایت که جعل ولایت شده است برای حاکم جامع شرائط، این ولایت مجعوله یقیناً خصوصیاتی درش لحاظ شده، پس یک چیزی نیست که قابل انتقال به غیر باشد. نمیتواند مثلا یک فقیه جامع شرائط بگوید من ولایت خودم رو تفویض کردم به فلانی، این درست نیست، مگر اینکه شخصی رو نائب بگیرد در اعمال ولایت. بحث نائب گرفتن و وکیل کردن در تصرفاتی که مربوط به اوست این اشکال ندارد، ولی اینکه بخواد ولایت را منتقل به غیر کند، کما اینکه اسقاط هم عرض کردی معنا ندارد، چون به ید او نیست اسقاط. او جعل این ولایت با وجود با احراز این شرایط، مادامی که شرایط موجود هست، اون منصب از که از مناصب جعلیه و اعتباریه هست، برای او ثابت خواهد بود. در باب وصیت هم عرض کردیم پر واضح هست که شخص موسی نمیخواد همینجوری بدون حساب و کتاب شخصی رو وصی کنه، به الا تخصیص بلا مخصصه. یقیناً اگر در بین اولاد یکی رو مشخص کرد یا غیر فرزند کسی را تخصیص داد به عنوان وصی، معلوم شود در او چیزی ملاحظه مشاهده کرده است که او رو وصی خودش قرار داده، به اعتبار اینکه او به وصیت درست عمل می‌کند و او را سزاوار بر این معنا دید، لذا او را وصی تعیین کرد. پس در باب وصایت هم نمی‌توانیم بگیم که این حق قابل نقل به دیگری باشد. البته اسقاط خود موسی که میتواند اعراض کند از وصیتی که کرده است، آیه وصی هم میتواند رد کند و قبول نکند مادامی که موسی زنده باشد. پس باید به دلیل ملاحظه بشود. بعد عرض کردیم تمام حقوق ماهیتشان اعتبار بود، یک امر اعتباری خاصن، هر حقی اعتبار خاصی است به ملاحظه اون به اصطلاح مورد حق. پس بنابراین اینهایی که حق را به عنوان مرتبه نازله ملک مثل مرحوم میرزا دانستن، عرض کردیم که قابل قبول نیست. اینا را عرض کرده بودیم. مسئله نقل که محل بحث دیروز ما به اینجا منتهی شد، اینم عرض کردیم باید دید که آیا عنوان مأخوذ در دلیل حق به عنوان مقوم اخذ شده یا به عنوان معرف. اگر اون عنوان مأخوذ مقوم باشد، واضح است که نقل جایز نیست، مثل حق الشفعه. چرا عنوان شفیع آمده؟ جهت یا مثلا حق الخیار، البته در حق الخیار نقل جایز بود ولی حق الشفعه، یا حق القسم درش نقل جایزه. در حق الشفعه واضح است که این عنوان شفیع عبارت است از اون شریک که میتواند حصه شریک خودش را به مال خودش ضمیمه کند، به اون مال مشترک. خب اینجا اونی که اگر باقی بگذارد به حال خودش ممکنه متضرر بشود، همین شریکه. غیر شریک در اینجا نقشی نداره، بیگانه و اجنبی است. به چه حساب به غیر این حق داده بشود؟ پس معلوم شد که چون این شخص معنون است به عنوان شریک، این حق برای او ثابته. لذا کسی که اجنبی از این مال است و هیچ مالکیتی نسبت به این مال ندارد، نسبت به او حق شفعه معقول نیست. پس عنوان حق شفعه در حق شفعه عنوان مقوم هست. ولی در مواردی، یا مثلا در حق الرهانه هم همینطور، اون مرتهن این حق را دارد. چرا؟ برای خاطر این که اگر زمانی آقای راهن دین خودش را نپرداخت، مرتهن بتواند از اون عین مرهونه استیفاء طلب خودش را بکند، بفروشد و پول خودش را بردارد. خب این آقا برای اینکه خاطرش نسبت به پولی که به عنوان قرض داده جمع باشد، مالی را به عنوان رهن گرفته است. خب حکمت و فلسفه رهن واضحه که چیز، برای اینکه این آقا خاطر جمع باشد. خب این معنا به دیگری ربط ندارد. کسی که اصلا پولی ازش خارج نشده، چیزی رو به عنوان قرض نداده، اون چه معنا دارد که بخواد چیزی رو به عنوان رهن بگیره که این آقا این حق رو به او واگذار کند؟ اعمال حق به نیاب امرون، ولی انتقال حق منه الی شخص آخر امرون آخر. اینجا انتقال به غیر معقول نیست. چرا؟ چون عنوان حق و رهانه، خود همین عنوان رهانه، عنوان مقوم هست. یعنی برای این است که آقای مرتهن گرو گرفته باشه چیزی. گرو گیری معناش همینه که اگه اون آقا یک جوری بازی در آورد، خلاصه نخواست بدهی خودش را بپردازد، این آقایی که گرو گرفته است راحت میگه ما دغدغه‌ای نداریم، راحت میره میفروشه، پول خودش رو برمی‌داره. پس وثیقه برای غیر بدهگار معقول نیست و برای غیر از طلبگار معقول نیست. طلبگار است که باید وثیقه بگیرد، اما کسی که هیچ طلبی ندارد از کسی، وثیقه چی بگیرد آقا؟ لذا در اینجا میگن چی؟ میگن کسی هیچ کار است، میگن آقا مگه طلب فلان رو دارید که میخوای از ما بگیرید؟ این عبارت معناش همینه، یعنی که تو طلبگار نیستی که بخوای چیزی مطالبه بکنی. پس گرو گرفتن برای غیر طلبگار غیر معقوله. پس عنوان رهن و رهانت، این عنوان عنوان مقوم میشود. اما حق و تهجیر نه. حق و تهجیر یک اولویتی است که برای این آقا به نسبت الارض پیدا میشه. حالا میگه ما که سنی از ایمان گذشته و یا مثلا دون شأن ما هست که بخوام بریم مثلا این کارها، لذا میگه آقا به یک جوانی مثلا واگذار میکنه، به یک نفر دیگه واگذار. این انتقالش اشکالی ندارد و واضح است که اینجا این حق، حق عنوان مقوم در اینجا نیست، معرف است. یعنی این آقا چون تهجیر کرده، این اولویت که به عنوان یک حق محسوب می شود بر این آقا ثابته. حالا خودش نخواست، میده به یک نفر دیگه، یا مجانن یا معل عوض. لذا میتونه در مقابل این بس خود همین حق رو میتواند به عنوان عوض چیزی قرار بدهد. یا ما نسبت به فلان زمین اولویت داریم، شما مثلا چند جلد کتاب به ما بده، اون حق الاولویه ما مال شما. در بحث انتقال به ارث هم همین طور هست. حالا ما مثلا بحث میکنیم که آیا حق شفعه منتقل به ورثه بشود، یا حق الخیار منتقل به ورثه بشود، یا حق الاولویه در باب تهجیر منتقل به ورثه بشود، این انتقال معقول هست و بلا مانع هم هست. پس اگه شخص مرد، حق الرهانه مال ورثه می شود. یا مثلا فرض کنید در مورد اخذ به شفعه همینطور، در مورد اخذ به خیار همینطور. اما حق القسم در باب زوجه، این حق القسم از زوجهی به زوجه دیگر همون شخص، نه اجنبی، یا کسی مثلا دو تا عیال دارد، خب از چهار شب هم بستری با او، هر کدومشان در چهار شب یک شب حق همبستری دارند، درست؟ حالا یکی حق خودشا به اون یکی دیگه بدهد، اشکالی نداره، اشکال نداره، معقوله، دقت دارین ها. بله، میگفت که چی؟ اگه کسی چهار تا داره باید فرار کنه بره مسجد بخوابه. پس این عنوان به اصطلاح قسم در حق در اینجا متصور است و نقلش هم به غیر خودش، این هم معقوله و بودم مرسوم هم بود، اونهایی که در سابق تعدد زوجه به هر حال مرسوم بود این کار رو می کردن. اما خب حالا قابل انتقال به ارث هم هست؟ نه، حق القسم مثلا مگر به کیه منتقل شد؟ ورثه این زن، اینا مثلا یعنی حق خودشون رو واگذار کنن که این ورثه مثلا با زوج این مرد چی باشه؟ این که معقول نیست. پس بنابراین قابل نقل نیست، حق القسم قابل نقل به ورثه نیست، اما قابل نقل به اصطلاح همسر دیگرش هست. پس باید مناسبات و وجوه و تناسب بین حکم و موضوع اینا ملاحظه بشه. در اینجا الان مثلا حق القسم به لحاظ اینکه از نظر شرعی معنا ندارد که غیر زوجه جای زوجه بنشیند، فکیفه به ورثه اون زوجه، پس انتقالش به غیر معقول، فقط انتقالش به سایر زوجات این مرد متصور هست. پس بعضی از حقوق نه قابل سقوطن نه قابل نقل و انتقال، مثل حق الولایه. بعضی از حقوق ببینید که معقول از سقوط اما نقل معنا ندارد. حق القسم خودش را اگر به هر حال متعدد نیست، یک زوجه واحده است، خب این چهار شب یک شب حق دارد دیگه، اینو اسقاط کند اشکال ندارد، اما نقلش به غیر معنا ندارد. چرا؟ چون اینجا اولا زوجه اخرایی نیست و به ورثه هم که معنا نداشت که ورثه منتقل بشه. پس اینجا قابل اسقاط هست اما قابل نقل در این فرض نیست. بعضی هم قابل نقل است و هم قابل اسقاط، مثل حق الخیار مثلا، هم به ورثه منتقل میشد هم به غیر، و هم به ورثه اسقاط کند، اسقاط هم میشود، اسقاط کند. در محل بحث ما که مسئله وصیت است، که تمام این حرفا برای این بود که آیا وصیت از حقوقی است که قابل اسقاط هست یا نه، قابل نقل و انتقال هست یا نه، این جهت رو ما به اینجا بحث کردیم. خب با مطالبی که تاکنون عرض شد در رابطه با تفسیر حق و بیان ماهیت حق، حسب ادله‌ای که در باب وصیت وجود دارد، اگر ما باشیم و اون ادله، باید بگیم با موت مصالح انتقال به ورثه پیدا نکند. حسب ادله اینجور باید بگیم، ولی چون دلیل خاص آمده است که دو تا روایت صحیحه بود، روایت دیگر هم بود که انتقال به ورثه پیدا می کند، متبع دلیل خاص است در این مقام. ولی اگر حسب ادله اولیه نگاه کنیم، با توجه به دلیل وصیت این است که چرا علل خصوص در بعضی از بیانات سابق اشاره شد به این نکته که گاهی از اوقات خصوصیتی در موسی له هست که برای او وصیت کرده، در باب وصیت عهدیه که پر واضح در تملیکیه حالا مسئله این است که مال منتقل می شود به او. اگر موسی اعراض نکرد و به همون وصیتش باقی بود، خب این مال است به عنوان این که مال به ارث می رسد به ورثه منتقل می شود. فرقون بین انتقال به عنوان الوصیه یا به عنوان ماترک. در وصیت عهد تملیکیه مالی را که وصیت شده است می شود جز ماترک موسی له. ماترک المیت فلوارثه، لذا چون صدق می کند عنوان ماترک او، انتقال به ورثه پیدا می کند به ملکیت قهریه. ولی به عنوان الوصیه می تانیم بگیم این وصیت حالا برای به اصطلاح ورثه است. خب تفاوت هم دارد، اگه به عنوان ما ترک باشد، خب هر کسی سهم خودشو علی کتاب الله میگیره. ولی اگر به عنوان الوصیه باشد، گاهی از اوقات میبینید مثلا تسویه بین رجل و مرأه قرار میدهد و به عنوان الوصیه دیگه لازم است طبق وصیت عمل بشه، نه اونجوری که در باب ارث تقسیم میکنن. این تفاوت ها هست. خب در وصیت عهدیه که بسیار واضح است که این آقا او رو وصی قرار داده است به خاطر صفاتی که در او دیده، ورثه ممکن اون صفات نداره. مثلا دیدی این آقا بسیار آدم متدینی است و مقید است به حلال و حرام، شریعت را ملتزم هست، نتیجتا میگه من این وصی قرار بدم که درست به چیزایی که میگم عمل کنه. اما ورثه او ممکن است خدای نخواسته اینا آدمای بی مبالاتی باشن، هیچ تقیدی به مسائل شرعی نداشته، حلال و حرام اصلا نمیفهمن، خب این هرگز حاضر نیست که اونها رو وصی خودش قرار بده. علل خصوص اگر مثلا اولاد او در زمان وصیت موسی بزرگ بودن، قابلیت برای اینکه به اونها وصیت بشه، خب میگن این خودش که عقل داشت، چرا این پیرمرد وصی کرد ولی نیامد بچه‌های کذایی او رو مثلا وصی کند؟ این معلومی شد که یه خصوصیاتی رو در موسی له دیده که در ورثه او این خصوصیات نبوده. حالا اگر ما در جایی از ناحیه دلیل دست ما کوتاه بود، اصل عملی در مقام چیگونه است؟ ما از طریق اصل عملی آیا می توانیم قابلیت للاسقاط را ثابت کنیم یا نه؟ اصل عملی در مقام وجود دارد که قابلیت للنقل را برای ما ثابت کند یا نه؟ مفاد و مقتضای اصل عملی در مقام عند شک فی کونه حقا قابلا للاسقاط او النقل ام لا چیست؟ این محل بحث ماست فعلا. اگر منشأ شک در موردی که ما شک کردیم که آیا اسقاط می شود کرد یا نه، النقل می شود داد یا نه، منشأ شک این باشد که احتمال می دیم که این حکم باشد نه حق، چون بین حکم و حق گفتیم نحوه جعلشان تفاوت دارد، نه اینکه به اصطلاح بگیم امر حکم به ید شارع است ولی امر حق به ید افراد هست و اونچه که به ید شارع هست قابل اسقاط نیست، اونچه که به ید افراد هست قابل اسقاط هست. نه، این حرف رو قبول نکردیم، چون هم احکام هم حقوق اینا به عنوان این که مجعولات شرعی هستن مورد بحث قرار میگیرد. ما حقوقی رو میگیم که یا از انشائیات شارع است یا از امضائیات شارع است، دقت دارین؟ خب این برمیگردد به شارع. و در این که هر دو قسم از اعتبارات شرعیه هستند هم با هم تفاوتی ندارند. حالا باید دید که منشأ شک ما تارتن در این است که این آیا حکم است یا حق. لذا شک کردیم، میگه اگر حکم باشد قابل اسقاط یا نقل نیست، اگر حق باشد قابل اسقاط یا نقل هست. و اخرى این است که نه، احراز حقیقت شده است که این امر مشکوک حقون، اما نمیدانیم از حقوق از قسمی است که یقبل الاسقاط و نقل او از قسمی است که لا یقبل الاسقاط و نقل. معروف این است که اگر منشأ شک این باشد که امر این شیء مشکوک دائر شده است بین کونهی من الحقوق او من احکام، چون در باب خیار این احتمال دادن بعضی که این خیار حکم باشد نه حق. خیارات را بعضی ها گفتن حکمه، در بحث خیارات مکاسب هم خواندید. خب اگر این احتمال را ما بگیم، خب اینجا چه باید کرد؟ مرجع اصل عملی است. در اینجا چاره ای از این که ما رجوع به اصول عملیه بکنیم نداریم و رجوع به عموم عام نمی شود کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر به عمومات رجوع کنید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود و در مباحث عام و خاص خواندید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. به عبارت دیگر هیچ موضوعی احراز نمی کند مصداق بودن خودش را که بگه مصداقیت را ثابت بکند. این که این فرد مصداق موضوع هست یا نه، لذا میگن آقا تعیین مصداق وظیفه فقیه نیست، وظیفه امام معصوم سلام الله علیه نیست، تشخیص او به عرف است. شارع فرموده است آقا بول نجس است، اما این مایه بول هست یا نه، اینی که دیگه شارع نباید بیان کند، فقیه نباید بیان کند، خودش بره ببیند که آیا این بول هست یا نیست. حکم را شارع بیان میکند. اینجا هم همینطور، حکم است یا حق، اون دلیلی که حقوق را بیان میکند یا اون ادله‌ای که احکام را بیان میکند، هیچ کدومشان نمیگوید. اون ادله‌ای که حقوق را بیان میکند نمیگه این حق است. اون ادله‌ای که بیان احکام هست اونم نمیگه این موضوع برای حکم است. تشخیص موضوع به عهده عرف است. خب در اینجا ما دلیل دست ما کوتاه میشه، نه به ادله مثبته للاحکام میتونیم رجوع کنیم، نه به ادله مبینه للحقوق میتوانیم رجوع کنیم. پس به چی باید رجوع کنیم؟ باید به سراغ اصل عملی بریم. اصل عملی در این مقام ببینیم، اگر سخن از الزام است به اصل عدم، به اصالت العدم تمسک میکنیم و میگیم نه الزامی در مقام نیست. ببینیم مورد مجرای کدوم اصل از اصول عملیه هست، طبق او باید عمل بشود. و اما اگر شک در این است که این از کدوم قسم از حقوق است، بعد احراز کونهی من الحقوق، حقیت برای ما ثابته، اما از قسمی است که قابل للاسقاط او قابل للنقل او لا یقبل الاسقاط او نقل، کدوم هست نمیدانیم. اینجا به اطلاق دلیل می توانیم رجوع کنیم. مثلا در رابطه با صلح، آیا صلح قابلیت سقوط را دارد یا نه؟ صلحی کردن آیا می شود این را اسقاط کرد یا نقل داد؟ اینجا میگم به اطلاق دلیل صلح رجوع کنید که بگین صلح بر سقوط شیء اشکالی ندارد، مصالحه کنن بر سقوط شیء یا مصالحه کنن بر نقل شیء که مشکوک هست. اطلاق دلیل صلح به اون موردی که ما شک داریم که این حق قابل نقل یا نه، به اطلاق دلیل صلح میتونیم رجوع کنیم، دیگه لازم نیست اصل عملی بریم مراجعه کنیم. میگیم مصالحه کردن برای اینکه این امری که نمیدانیم حق یا مثلا خیار رو نمیدانیم حق است یا حکم، مثلا مصالحه بر سقوطش بکنن اشکالی ندارد. چرا؟ چون دلیل صلح اطلاق شامل اینجا هم میشود. مصالحه بر نقل کنن، اطلاق دلیل صلح شامل اینجا میشود. یا مثلا فرض کنین در باب ارث، آیا حق الوصیه قابل نقل هست و به ارث برده میشه یا نه؟ به عمومات وارده در باب ارث تمسک میکنیم، میگیم این هم از اموری است که به ارث منتقل میشود به ورثه. و این نگید آقا شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. چرا؟ برای خاطر این که اینجوری بعضی ها گفتن آقا ما احتمال میدیم که این شاید در داخل باشد در تحت حقی که قابل اسقاط نیست یا حقی که قابل انتقال نیست، این احتمال هم میدیم. پس شما در شبهه مصداقیه به اون عموم باب ارث یا عموم باب صلح تمسک کردین و تمسک به عمومات در باب شبهه مصداقیه لا یعقل است. این توهم ممکن است از متوهمی صادر بشود، یا به عبارت دیگر بگید آقا به عنوان تحت عنوان انقلت بگید در مورد قسم اول که گفتید به عمومات صلح مراجعه میکنید بر اسقاط حق یا بر نقل حق، که مصالحه بر اسقاط کنن طرفین یا بر نقل، یا در مورد دوم به عمومات باب ارث تمسک بکنید برای قابلیت اسقاط، برای قابلیت انتقال. این از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. جواب این است که خیر، اینها که عنوان قابل، قابل للاسقاط یا قابل للنقل و غیر القابل، اینا دو تا عنوان انتزاعی است، نه اینکه این دو تا عنوان در موضوع احکام اخذ شده باشد. شما عنوان قابل للاسقاط و نقل یا غیر قابل للاسقاط و نقل، این دو تا عنوان عنوانی نیستن که در موضوع حکم قرار گرفته باشد که بگید آقا در جایی که ما نمیدانیم این جزء قسم اول یا قسم دوم، اگر به یک به دلیل یک طرف رجوع کردید از باب رجوع به دلیل در شبهه مصداقیه باشد. نه، اینا دو تا عنوان انتزاعی هستند. پس ما چیزی به نام قابل للنقل در باب حقوق یا به غیر قابل للنقل نداریم. ما وقتی دیدیم یک حقی قابلیت دارد در نقل یا اسقاط، میگیم هازا از قسمی است که انتزاع میکنیم، خودمان این اسم را در میآوریم، معناش اینه. این در موضوع اخذ نشده، میگیم ها این از قسم، ما بخوایم دسته بندی کنیم میگیم حقوق دو قسم میشوند، یک قسمش قابل اسقاط است، یک قابل اسقاط نیست. دستبندی که میکنیم ما خودمان این دو قسم، دو اسم در میاریم، میگیم این قسم قابل نقل هست، یک قسم قابل نقل نیست. ولی هیچگاه این دو قسمی که ما درست کردیم با این عنوان در موضوع حکم اخذ نشده که شما بگید آقا اگر شک در قابل للنقل یا غیر قابل للنقل کردیم و به عموم دلیل در یک طرف رجوع کردیم، لازمه اش تمسک به عام در شبهه مصداقیه مثلا باشد. پس بنابراین چون این دو عنوان عنوان انتزاعی می شود از حقی که داخل تحت عموم است، لذا این بگیم قابل للنقل، و از حقی که خارج از عام هست عنوان غیر قابل انتزاع می کنیم، چون آن معنون شده است عام به یک عنوان قابل و مخصص شده است معنون به عنوان غیر قابل. از این دو عنوان انتزاعی شما نمیتوانید این توهم رو بکنید، چون اساس این توهم مبنی بر این دو عنوان بود، ولیکن این دو عنوان، دو عنوان مأخوذ در موضوع حکم نیست، بلکه دو عنوان انتزاعی است که ربطی به موضوع حکم ندارد. مرحوم صاحب کفایه در اینجا یک ضابطی بیان کرده است، باید ببینیم که این فرمایش ایشان قابل قبول هست یا نه. ایشان در حقیقت با این بیانی که دارن تقسیم انقسام حق به دو قسم، یعنی قابل للاسقاط و غیر قابل للاسقاط، قابل للنقل و غیر قابل للنقل، این منکر می شود. بیان ایشان در فوائدشان بررسی آمده، بیانشان این است که می فرماین اون چه که مربوط به عبد است اسقاط معنا دارد درش، نقل معنا دارد. اون چی که مربوط به باری تبارک و تعالی هست نه اسقاط معنا دارد نه نقل معنا دارد. این بیان، حالا مثالم زده است، مثلا تحریم ربا یا تحریم نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر، بیع غرری، اینا حرامه. حالا این تحریم نمیشه برداشت، کما اینکه نمیشه باید بگیم انتقالم پیدا بکنه، نه خیر، عنوان ربا حرامه، اگر شی دیگری میخواد حرام باشد تحت عنوان دیگری است، ولی ربا به ما و ربا اون حرامون، نه برداشته میشود نه نقل داده میشود حرمتش. غرر حرامه، نه نبی صلی الله علیه وسلم عن الغرر، خب بیع غرری حرام میشود که کلاه بذاره سر طرف، دقت دارین؟ این حرمت قابل اسقاط هم نیست، قابل نقل هم نیست. اما چیزایی که مربوط به عبد هست، این حق عبد قابل اسقاط هم هست، قابل نقل هم هست به طور کلی. ایشان دیگه حقوق رو نیامده دو قسم کنه، کل حقوق رو با یک چوب به تعبیر رانده، گفته حقوق هم قابل للاسقاط و هم قابل للنقل. اون جایی که از حقوق است که تا الان میگفتیم قابل اسقاط و نقل نیست، میگه اونا حق نیستن، اونا حکمه. با این بیان اگه بخوایم این سر صورت درستی بدیم، باید بگیم اونا دیگه حق نیست، اونا حکمه. این فرمایششان آیا قابل قبول هست یا نیست، ان شاء الله توضیحش بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.